بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 524، سطر 11، زلالتون و هدایتون. اول علکه تقول استلزام و سلسله لوجود غیر آرزن و غیر معروزن این نمایتون ملوکان للمجموعه سلسله وجودون غیر وجودات آهاده ها ولیکن للمنع فیه مجال. فصل 21 است از این رساله که در این فصل اشکالی مطرح میشه که ازش تعبیر کرده به زلالت و جوابی داده میشه که از او تعبیر کرده به هدایت. مرحوم عقلی وقتی که داشتند اشکال قاعده فرعیت رو جواب میدادند، به جواب حلی گفتند که وجود با ماهیت متحده و اگر متحد نباشد 6 تا فرض مطرح میشه که 4 تا رو به اشکال مشترک دفع میکنه، باطل میکنه. در اشکال مشترک این بود که در یک فرض دو لازم میاد، در یک فرض تسلسل، که اینا رو گفتیم. و وقتی به فرض تسلسل رسیدن گفتن اگر کسی مدعی بشه که تسلسل باطل نیست بلکه جایزه، این فرض پیش آمده رو دیگه با تسلسل نمیشه باطل کرد، با خلف فرض باطل میکنه. و فرمودن که 3 جور هم خلف فرض رو توضیح میدی. سومین نحوی که برای خلف فرض مطرح کردن این بود که لازم میاد خلاف مدعا، مدعای شما این بود که وجود متحد نیست با ماهیت، ولی وقتی که منظورتون رو مطرح کردید استفاده شد که وجود با ماهیت متحده، پس خلاف فرض خودتون نتیجه گرفتید، خلاف فرض خودتون رو نتیجه گرفتید. توضیحی که داده بودیم این بود، برای بیان این خلاف فرض سوم اینطوری توضیح دادیم که این وجودها رو که بی نهایتند، هر کدام عارضند یا معروضند یا داخلند یا مدخولند، این وجودات بی نهایت رو همه رو بر ماهیت عارض میکنیم یا معروض ماهیت قرار میدیم یا جزء ماهیت قرار میدیم یا کل نسبت به ماهیت واقع قرار میدیم، ولی بعد از اینکه این ماهیت با تمام این وجودهای بی نهایت تحقق پیدا کرد، میگیم این تحققش به توسط وجودی است که نه جزء است، نه کل است، نه عارض است، نه معروض است، بلکه متحد است. یعنی یه وجودی اضافه بر این وجودهای بی نهایت درست کردیم که اون وجود متحد شد با ماهیت. این وجودهای بی نهایت همه شدن جز ماهیت، ماهیت با اینها موجود نشد بلکه اینها جز شدن، یا اینها کل شدن، یا عارض شدن، یا معروض شدن، هرچی. اینها وجود دهنده ماهیت نبودند بلکه شأن دیگر داشتن، یا شأن جزئیات داشتن، یا شأن کلیت داشتن، یا شأن عارض، یا شأن معروض، شأن وجود دادن به ماهیت رو نداشته. ما ناچار شدیم یه وجودی درست کنیم که اون هیچ کدوم از این شئون رو نداشته باشه، شأن جز بودن، کل بودن، عارض بودن، معروض بودن نداشته باشه، فقط شأنش این باشه که ماهیت رو موجود کنه، و اون وجود با ماهیت متحد شد. پس شما بالاخره ناچار شدید اعتراف کنید به وجودی که با ماهیت متحد. تمام اون وجودات متسلسله حالا هر شأنی داشتن هیچ کنون نتونستن ماهیت موجود کنن، این آمد موجود کرد، پس وجود با ماهیت متحد شد. اون وجودی که ماهیت موجود کرد با ماهیت موجود متحد شد. اون وجودهای دیگه هم که متحد نشده بودن با ماهیت، اونا موجود کننده ماهیت نبودن، شأنی دیگه داشتن. خب حالا معترض اعتراض میکنه، میگه علاوه بر اون وجودات متسلسله شما وجود دیگر نداشتید که بتونید ماهیت رو با اون وجود متحد کنید. شما غیر از اون وجودات متسلسله که شأن جزئیات یا کلیت یا عارضیت یا معروضیت داشتن، غیر از اون یه وجود دیگه درست کردی که ماهیت با اون موجود میشد و اون رو متحد کردیم با ماهیت. این وجود از کجا بود؟ بعد اشکال رو قوی تر میکنه، میگه اصلا باطله که این وجود حاصل بشه، این وجود زاید باطله که حاصل بشه. وجود زاید یعنی زاید بر اون تعداد متسلسله، زیرا که این وجود میخواد ماهیت رو با اون وجودات متسلسله مجموعاً موجود کنه. حالا اون موجودات متسلسله میخوان عارض باشن، مرموز باشن، جز باشن، کل باشن، مهم نیست. مهم اینه که الان این وجود جدیدی که آمده میخواد ماهیت رو موجود کنه، تا اینجاش اشکال نداره. میخواد اون وجودات بی‌نهایت هم موجود کنه، این اشکال داره، چون یه وجود میخواد بی‌نهایت وجود موجود کنه. اصلا وجود وجود رو موجود نمیکنه، موجودیت وجود به خودشه، نه یه وجود دیگه بیاد موجود کنه. حالا میخواد اون وجودی که به وسیله وجود موجود میشه، میخواد یه وجود باشه، میخواد وجودات متسلسل باشه. اصلا غلطه که وجودی بیاد وجودی رو موجود کنه. حالا چه وجود بیاد یه وجود موجود کنه، چه وجود بیاد وجودات متسلسل رو موجود کنه، در اصل غلطه. شما الان دارید این کار رو میکنید، میگید این وجود اخیری که میاد ماهیت رو موجود میکنه، اون اجزای ماهیت یا کل رو یا عارض رو یا معروض همه رو هم اونا رو موجود میکنه، در حالی که اونا همه وجودند. خب این که وجود اخیر ماهیت رو موجود کنه اشکال نداره، ولی این که این وجود اخیر تمام اون وجودات متسلسله رو موجود کنه غلطه، چون وجود وجود رو موجود نمیکنه. وجود هر موجودی به خودشه، نه وجود موجودیته، موجودیت هر وجودی به خودشه، نه اینکه موجودیت چه به توسط وجود دیگه بشه. این اشکال رو وارد میکنه. دقیقا این اشکال بر کجای بحثه؟ پاورقیتون رو اشاره میکنه که اشکال بر کجاست. یه خود از بحث قبلی فاصله گرفتیم، شاید متوجه نشیم که این اشکال بر کجا داره میکنه، ولی الان مشخص شد که اشکال بر کجای بحث های قبلی ماست. اونجا که خود فرض سوم رو داشتیم توضیح میدادیم، ادعا کردیم که وجود جدیدی لازم داریم، وجود اخیری لازم داریم که اون وجود اخیر تمام ماهیت و وجودات متسلسله رو وجود بده. حالا مستشکل میگه که این وجود اخیر چگونه میتونه وجودهای متسلسل رو وجود بده، در حالی که هیچگاه وجودی به وجود وجود نمیده، به ماهیت وجود میده، حتی به وجود وجود نمیده. این اشکال مطرح میکنه، ما باید جواب شد. صفحه 524 این صفحه 11 هم زلالتون به هدایتون اول علک تقول. این اول علک تقول عطف بر اون لعلک تقولی است که در فصل قبل آمده، یعنی در فصل 20 آمده، یعنی اون اشکال قبلی رو جواب داریم. ممکنه شما این اشکال دوم مطرح کنید که بگید این که سلسله وجوداتی بی نهایت مستلزم وجود اخیری باشند، که اون وجود اخیر نه عارض است، نه معروض است، نه داخل است، نه مدخول. این نه داخل است نه مدخول رو مصنف نیورده، ولی در تقدیر هست. یعنی یه وجود اخیری بیاریم که شأن هیچ کدوم از اون وجود، هیچ شأنی از شؤون اون وجودات متسلسل نداشته باشه، نه شأن داخل بودن، نه شأن مدخول بودن، نشان عارض بودن، نشان معروض بودن، هیچ کنم نداشته باشه. این وجود اخیری که میاد، این نمایتون لوکان لمجموع سلسله وجودون غیر وجودات آهاده ها. اگر غیر از این وجودات آهاد ما یه وجود دیگری داشتیم که اسمش رو تونستیم وجود اخیری بذاریم، حرف شما تمامه. ولی همون وجودات متسلسله ماهیت رو موجود میکنند بدون اینکه ما احتیاج به وجود اخیر داشته باشیم. لیکن دلمنفی یه مجالیم. ببینید اول اشکالش رو چطوری مطرح میکنه. اشکالش اینطوری که ما احتیاج به وجود دیگه نداریم. همون وجودات متسلسله هر شأنی میخوان داشته باشن، شأن جزئیات، کلیت، شأن عارض، شأن مروض، بالاخره همون ماهیت رو موجود میکنه و ما احتیاج به یه وجود اخیری که بیاد هم ماهیت رو موجود کنه هم اون وجودها رو بگیره نداره. اشکال اول اینطوری مطرح میکنه، بعد ترقی میکنه میگه اصلا این باطله، چون لازمه یه آمدن وجود اخیر این است که وجودات قبلی که متسلسلن با این وجود موجود بشن، ماهیت با این وجود موجود بشه اشکالی نداره، ولی وجودات قبلی میخوان با این وجود موجود بشن، این اشکال داره. بله المحقق خلاف او استلکل وجودات المتباینه، این وجوداتی که از هم جدا چگونه ممکن است به وجود واحد موجود بشن؟ اشکال توجه کنید، میگه وجودات متباینه و یک وجود نمیتونه متباینات رو موجود کنه، نمیگه وجود نمیتونه وجود رو موجود کنه، میگه یک وجود نمیتونه متباینات رو موجود کنه حتی اگر اون متباینات ماهیت باشن، یک وجود نمیتونه ماهیات و متباینه رو موجود کنه، پس همچنین نمیتونه وجودات متباینه رو ایجاد کنه. اصلا بحث از این نیست که وجود وجود رو موجود نمی کند، بحث از این است که وجود متباینات رو موجود نمی کند. بعد دلیل رو ببینید، و الا لکان للوجود وجود ها، دلیل یه جور دیگه داره بحث میکنه، و الا لازم میاد که وجود وجود داشته باشد و با وسیله وجود موجود شد. این دلیلی که میاره با مدلول یه تفاوته که داره، به همین جهت ایشون متوجه است که حرفش یه فرقهایی با هم داره، به همین جهت این اشکال رو به سه اشکال منحلش میکنه. اشکال ایشون در واقع سه تا اشکاله جمع کرده تو هم یه خورده اینجور ناسازگار دیده شده. اشکال اول اینه که ما یه وجودی غیر از وجودات متسلسله برای این سلسله نداریم، این سلسله متفرق تک تک افرادش موجوده و این وجودا کنار هم قرار گرفتن، دیگه یه وجودم برای مجموع نداریم. مثل یه لشکر که ملاحظه کنید تک تک افرادش موجوده، یک وجودی هم برای مجموع ما نداریم مگر اعتبار باشه، ولی ما وجود برای مجموع داریم. این یک اشکاله که در اول اشاره کرد. اشکال دوم اینه که وجودات متباینه با یه وجود موجود نمیشن، همونطور که ماهیت متباینه با یه وجود موجود میشه. اشکال سوم اینه که اصلا وجود با وجود موجود نمیشه، میخواد متباین بشه، میخواد یه وجود باشه. وجود شما با هیچ وجودی نمیتونید موجود کنید، وجود خودش به ذاته موجوده. سه تا اشکال ایشون تو هم ادغامشون کرده، عبارت اینطوری در اومده که میبینید و الا لکان للوجود وجود، و الا یعنی اگر بتوانیم وجودات رو با یک وجود واحد موجود کنیم لازم میاد که وجود وجود داشته باشد، برای وجود وجود باشد، در نتیجه فلایکون و موجودان به ذاته، باید این وجود موجود به ذات نباشد به کمک وجودی دیگر موجود شود، و هازا خلاف و مازه ثبت بالبرهان، این که وجود به وسیله وجودی دیگر موجود شود خلاف و مازه ثبت بالبرهان. خب وقتی مرحوم عاقلی میخواد وارد جواب بشه، میبینید آخرین اشکال از این سه تا اشکال جواب میده، به دو تا دیگه کار نداره. سه تا اشکال درست کردیم تو این عبارت، وقتی میخواد وارد جواب بشه اشکال سوم مطرح میکنه. پیداست که اون دو اشکال باید ارجاع داده شود به اشکال سوم، تا وقتی ایشون اشکال سوم رو جواب بده دیگه اشکالی باقی نمونه، اون دو تا اشکال باید بیاد رجوع کنه به اشکال سوم.
جواب آخر جواب دوتا میشه،
ما جوابی که الان آمد جواب از آخر حساب کردیم، جواب از اون دوتا دیگه هم باید بشه، یا باید اون دوتا دیگه به اشکال اخیر رجوع کنن که بشن یک اشکال، تا این جواب واحد بتونه اشکال رو جواب بده، و الا اگه سه تا اشکال باشن سه تا جواب بخن. ایشون یه جواب بیشتر نمیده، جوابش هم پیداست، ناظر به اون اشکال اخیره، اشکال اول و دوم کاری نداره. خب بابا جواب شروع کنیم ببینیم جوابی که ایشون میده. جوابی است که اگرچه ظاهرش ناظر به اشکال اخیر است، ولی واقعا وقتی ملاحظه میکنه ببینید هر سه اشکال داره جواب میده، یعنی به هر سه اشکال توجه کنه. من جوابم مطرح میکنم، خودتون بدون احتیاج به توضیحی که من بگم متوجه میشید که این جواب هر سه اشکال داره دفع میکنه، ولی در این حال من احتیاطاً بیان میکنم که هر سه اشکال داره دفع میکنه. ایشون میگه ما وجودات رو، یعنی وجودات متسلسل رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که تک تک لحاظشون کنیم به طوری که اگر محمول موجودان رو آوردیم قضایای شخصیهی تشکیل شود، هازل وجود موجود، قضیه شخصی هست دیگه، وقتی میگه هازل وجود قضیهش میشه قضیه شخصیه چون موضوع شخصه. هازل وجود موجود، زاکل وجود موجود، زالکل وجود موجود، همین که یکی اشاره کنیم بگیم موجود. خب قضایای شخصی درست میشه. این لحاظ هر یک از وجودات هست به لحاظ استقلالی که منشأ پیدایش قضایای شخصی خواهد شد. بار دوم لحاظ دیگر میکنیم، یعنی تمام وجودات متسلسل رو میریم تحت یه عنوان، مثلا به همین عنوان الوجودات المتسلسل، مثلا یا عنوان دیگه الوجوداتی که جزء اند، بعد میگیم موجوده. اینطوری لحاظ میکنیم، یعنی با عنوان این وجودات لحاظ میکنیم نه به شخص. عنوانم کلیه، یعنی الوجودات المتسلسله، یا بگید مثلا وجوداتی که جزءند، این هم اطلاق بر این وجود میشه هم بر اون وجود، هم بر اون وجود، یک کلیست که افراد زیادی رو شامل میشه، میشه کلی. و قضیه‌ای که شما میشناسید تشکیل میدید میشه قضیه کلیه، یه جزئیه و شخصیه دیگه نیست، چون میگید که این عنوان موجوده، یعنی وجوداتی که جزءند موجودن. وجوداتی که جزءند چند تان؟ این همه. پس این وجوداتی که جزءند خودش یه کلیه، مصادیق فراوان داره. اینو شما موضوع قضیهتون قرار میدین، موجودن رو بشن میکنه، قضیه میشه قضیه کلیه. در قبل شما گفتید هازل وجود موجودن، قضیه شو شخصیه. در حالا میگید وجوداتی که جزءند موجودن، قضیه میشه کلی.
اگه عنوان بگیم میشه؟
بله؟
اگه کلمه عنوان بیاریم مثل عمومی میشه بازم، اما قضیه شخصیه؟
اگه کلمه اینو بیاریم؟
شما فرمودی بگیم این عنوان موجود.
نه، اگه اینم بگید قضیه شخصیه نمیشه.
بگیم این عنوان موجود،
خود عنوان کلیه ها؟
باشه.
کلمه اینم بیارید عیب نداره، چون این عنوان رو، این کلمه این عنوان رو مشاوره فذهن قرار میده. من عنوان که در خارج ندارم که بتونم بهش اشاره کنم. مشارنه تو خارج جزئی درست میکنه، مشارنه تو ذهن درسته، شخصی جزئی درست میکنه، ولی شخص جزئی که در این جزئی بودن چون مصادیق کسی داره کلیست. مثل شما بگید این انسان داره افراد کسی، این انسانی که من تصور کردم داره افراد کسی، همین این شخصیه نمیشه، شخصیه میشه به لحاظ وجود ذهنی. دو تا لحاظ دو تا عنوان پیدا میکنه. این که من تو ذهنم تصور میکنم یه وجود شخصیه، ولی همین وجود شخصی کلیه نسبت به مسائل خارجی. هر چی شما تصور میکنید همینه، هر صورت کلی که شما تصور کنید به لحاظ این که در ذهن شما وجود گرفته و وجود شخصی است، اونم شخصیه، اونی که تو ذهن شما شخصیه، اون شخصی ذهنیه. به لحاظ این که در ذهنتون آمده یه شخصه، به لحاظ این که از مصادیق کثیره خارجی داره حکایت میکنه کلی. همه صور کلی همینه، اختصاص به این نداره. شما کلمه اینم بیارید کلی رو از کلی بیدن نمیندازه. مثلا بگید این عنوان، خب خود عنوان کلیه، ولی این عنوان به لحاظ این که وجود شخصی در ذهن من داره شخصیست و به همین جهت من کلمه اینو برای شما بودم. کلمه اینه که شما میارید به لحاظ اون وجود شخصیست که تو ذهنتون داره. مثلا اون انسانی که من تصور میکنم این یه شخصه، انسانی که شما تصور میکنید یه شخص دیگه است، در حالی که هر دوشون کلی هستند، هر دوشون برای این مصادیق معین خارجی دارن صحبت میکنن. همونی که من تصور کردم، همونی که شما تصور کردید، هر دو کلی هستند، ولی این یه شخص در ذهن شخصی من وجود گرفته، اون یه شخص در ذهن شخصی شما وجود گرفته. وقت کلمه اینم که میارم به اون شخصیتش دارم اشاره میکنم، یعنی اون عنوانی که تو ذهن منه، این عنوانی که تو ذهن منه مصادیق کثیره پس جمع کنید. این اینجور کلمات، اینجور اینها، کلمه این کلی رو جزی نمیکنه. اونی که تو اساس الاقتباس میگه، توی جوهر و نظیر میگه که مفهوم کلی رو جزی میکنه، اون این نیست که تعلق بگیره به شخصی که حکایت از شخص خارجی میکنه. مثل زید، که زید خودش یه مفهوم کلی است، ولی حکایت از شخص خارجی میکنه. اگر کلمه اینو به این چنین مفهومی تعلق داده، این جزئی درست میکنه. ولی اگر به مفهومی که خودش افراد کثیره داره کلمه اینو بیاری، این اون کلی رو جزئی نمیکنه، بله جزئی ذهنی میکنه، ولی جزئی به لحاظ خارج نمیکنه. جزئی به لحاظ اینکه یه شخص در ذهن من تصور شده، بله این درست میشه. پس هر کلمه این جزئی ساز نیست، اینو دقت داشته باشی. هر کلمه اینی تو اساس میگه با اشاره میتوانی مفهوم کلی رو جزئی کنی. کدام مفهوم کلی رو من میتونم با اشاره جزئی کنم؟ مفهومی که از مصداق واحد داره حکایت میکنه، ولی مفهومی که از مصادیق کثیره داره حکایت میکنه اون جزئی میشه، ولی جزئی ذهنی میشه. یعنی تو ذهن من یه فرده، ولی در عین اینکه یه فرده حکایت از خارجی ها میکنه و به اعتبار حکایت از خارجی هاش میشه کلی. این مطلب دقیقی بود که عرض کردم.
مشاوره خارجی، یعنی ما اینو واسه مشاوره خارجی به کار داریم که شخصی.
بله. اگر این رو برای مشاوره خارجی به کار ببرید، مفهومتون میشه شخص.
ولی
اگر این رو برای مشاوره ذهنیتون به کار بردید، اون میشه شخص. ولی خود عنوانی که مشاوره شماست میشه کار. خب حالا ایشون اینطور شد. من این مطالبی که گفتم برای دفاع از کلام خودم بود، رفتی به حرفشون نداشت. چون من گفتم این عنوان، شما اشکال کردید که کلمه اینی که آوردی عنوان رو کلی شدید، بس کردم عنوان با کلمه این کلی نمیشه. خواستم از خودم دفاع کنم، نه که چون شما اشکال برایشون نکرده بودید که دفاع بشه. خب مطلبش مطلب جالبی بود، باید گفته میشد. خب پس دو جور ما تونستیم این وجودات متسلسل را لحاظ کنیم. اگر این وجودات متسلسل را شما به صورت اول لحاظ کردید، حق با شماست. اینا وجودات آحاد می شوند، یک متباین می شوند، دو موجود به ذات میشه، سه احتیاج به وجود جامعی نداریم. ببینید هر سه اشکال داره جواب داده میشه. این وجودات با این چنین لحاظی میشن وجودات آحاد، میشوند وجودات متباینه، میشوند وجوداتی که هر کدوم به ذاتشون موجودن. دیگه احتیاجی نداره شما یه دونه وجودی بیارید همه اینا رو موجود کنید. اصلا دیگه وجوده اخیری ما نداریم که بخواد اضافه بر وجود آحاد مطرح بشه، بخواد متباینات رو موجود کند، بخواد وجودی رو که به ذات موجود است موجود کنه. هر سه اشکال جواب داد. ولی اگر شما اون جامع رو، اون عنوان رو، اون واحد رو تصور کردید و مشیر به این وجودات متسلسله گرفتید، قضیه کلیه ساختید، میگید که این مجموعه موجودتون این مجموعه نه وجودات الاحاد است، نه وجودات متباینه است، نه وجودی است که به ذاته موجود است، یه مجموعه است. شما مجموعه رو میتونید موجود کنید همونطور که ماهیت رو موجود میکنید، مجموعه رو میتونید موجود کنید به وسیله وجودی که باش متحد شده. ما که میگفتیم وجودی داریم غیر از وجودات متسلسله که او با ماهیت متحد میشود، این لحاظ دوم رو داشتیم. ما لحاظ دوم رو داشتیم، یعنی اون عنوان رو تصور میکردیم، مجموعه رو تصور میکردیم، میگفتیم مجموعه آحاد به طوری که هیچ کدومشون بیرون از این مجموعه نباشند، اینطوری تصور کردیم. این مجموعه اگه بخواد موجود کنید، این مجموعه با وجودایی که جزء خودش موجود نمیشه، مجموعه با یه وجودی موجود میشه که باش متحد میشه. این مجموعه نه عارض است، نه معروض است، نه داخل است، نه مدخول. این مجموعه باید با یه وجودی متحد بشه تا موجود بشه. پس ما حرفمون درست بود. شما اون لحاظ اول رو نظر کردید، بر ما اشکال کردید. ما منظورمون لحاظ دوم بود، اشکال شما جواب دادید.
وجود اعتباری وجود حقیقی
نداره. این مجموعه موجود به ذات نیست. بله. سوال این مجموعه خودش موجود به ذات نیست.
نه. نه، این مجموعه وجود به ذات نداره. تک تک وجودا وجودند، پس وجود به ذات دارن. مجموعه وجودها وجود نیستند. مجموعه وجودها مجموعه وجودها، نه خود وجود. و مجموعه وجود اگه بخواد موجود بشه، وجود میخواد. حالا من این اشکال جواب بدم. پس اینطور شد که تک تک وجودها با مجموع فرق میکنند. اون تک تک اجزاء مجموع هند، نه موجد مجموع. برای وجود مجموع باید یه وجودی بریم که اون موجد باشه. روشن این مطلب. اما سوال شما که این مجموعه شما. وجود بله اشکال شما که این مجموعه یه وجود اعتباری دارد، مجموعه وجود اعتباری دارد و این وجود اعتباری وجود نمیخواد. اولا وجود اعتباری چرا وجود نخواد؟ ما برای اینکه این اعتباری رو موجود کنیم وجود لازم داریم. بگیم همین همه اعتباری موجوده، مگه ماهیت امر اعتباری نیست؟ شما موجودش میکنید.
خارج
چیز
نیست، مجموعه ما نداره، تک تک
عوارض. چرا در خارج
ذهن میسازه؟ مجموعه ذهن میسازه.
نه، مجموعه در خارج ما نداریم. مجموعه یعنی به این عنوان. ولی از اجزا که جمع بشند، شما در خارج یه چیزی دارید که میشه لحاظش کن.
یه چیزی داری؟ چیه؟
ذهن
انتظار
میکنه
این
قدرت
ذهن
نه، من
در خارج وجود نیست به اسم
وجود مجموع. ما ببینید الان لحاظ میکنیم، گفتیم دو جور لحاظ میکنیم. یکی لحاظ شخص که این لحاظ ذهنیه، ولو اشخاصی که داریم لحاظشون میکنیم خارجیه. یکی لحاظ مجموعه که این مجموعه ذهنیه. حالا مهم اینه که بگیم این که ما لحاظ کردیم یه جوری حکایت از خارج میکنه. آیا شما یه هیئت اجتماعی در خارج دارید یا ندارید؟ هیئت اجتماعی ندارید؟
ذهن
حالا اولا اینکه اشاره کردید به خواجه، خواجه هیئت اجتماعی در خارج موجود میتونه. هیئت اجتماعی بیت رو میگه غیر از دیوار و کف و سقف. تو نمت چهارم اینو میگه، میگه که هیئت اجتماعی غیر از کف و سقف و این هست. و راست هم میگه هیئت اجتماعی هست. شما تو خارج هم هیئت اجتماعی دارید، ولی بین دیوار و کف و سقفی که جدای از هم باشن و دیوار و سقف و کفی که به هم چسبید باشن نباید فرق ببینید. و اینکه فرق هست، خارج هم فرقه، همونطور که تو زن شما فرقه. پس هیئت اجتماعی در خارج هست. بعضی ها معتقدن که جز بر کل مقدم است، چون کل غیر جز میبینه. بعضی تقدم و تأخر جز کل قابل ندارن، میگن جز این اجزا نه جز، اجزا با کل فرق نداره. اختلافی مثلا اینجور هم نیست که صاف صاف نشه.
باید این
حیات
اجتماعی هست، این
حیات
اجتماعی چیه؟
باید
بگیم وجود یا ماهیت یا چیز بیرین.
نه، مجموع این هاست.
مجموع این هاست
وجود. ببینید شما باز رفتید تک تک ملاحظه میکردید. تک تک ملاحظه نکنید، مجموعه رو ملاحظه کنید. نه اسم وجود روش میزنید، نه اسم ماهیت. این مجموعه رو میارید موجودش میکنید.
این مجموعه
نسب، حالا این تعبیری است که من میکنم، شاید تعبیر خیلی خوبی هم نباشه ولی شاید خوبم باشه. این مجموعه نسبت به وجود اخیر میشه ماهیت. مجموعه نسبت به وجود اخیر میشه ماهیت، چون شما تک تک وجودا رو نگاه نمیکنید بلکه مجموعه رو نگاه میکنید. این مجموعه با وجود اخیر میشه ماهیت. این وجود اخیر میاد این مجموعه، یعنی این ماهیت رو که اسمش مجموعه درست میکنه، موجود میکنه، متعید میشه. ببینید حالا من حرف خواجه رو تقویت کنم. وجود داره در اینجا شما ملاحظه کنید که جزء هم جزء ماهیت هم. ماهیت چیزیست که این همه اجزای به نهایت دارد. تو خارج یا تو ذهن؟ تو خارج. پس این مجموعه رو تو خارج داریم. یا اگر این مجموعه کلن و ماهیت جزه، بازم ما اینو داریم. آرز و مروز شما تو خارج آرز و مروز داریم، تو خارج جز و کل دارید. چطور میگید ما نداریم؟
در خارج ما افراد و نجزه را شدید
جزه کل درست نکنیم، مجموعه درست کردیم، کلی جزه درست کردیم. جزه کل باشه هر خود بشو بردیم.
نه، کلی جزه نکرده، کل جزه درست
کردیم. اون وان که میشه میشه کلی باشه، هم این قضیه کلی هست. نگفت کل، کلی درست کرد.
نه ایشون کل درست میکنه،
کل
درست
میکنه.
عنوان نسبت به تک تک میشه کلی، ولی وقتی جامعه همه این تک تک هاست میشه کل و این تک تک ها میشن جز. اینطوری عبارت ها بود؟ حالا عبارت خودشو ببینید، عبارت خود ایشون اینه: کل واحد کل واحد منها، کل واحد منها به حیث لا یشوز انها شیء. کل عنوانش اینه ها، کل واحد از این اجزا به حیث لا یشوز انها شیء، هیچی ازش خارج نمونه، همه بیان داخل. یه همچین چیز درست میکنه. این عنوانه، ولی عنوانی است که مرکب، یعنی اشاره به اجزا داره، مرکب از اجزا است. کل درست میکنه ایشون، ولو کلی است که صدق بر تمام اینها میکنه، بر کل واحد صدق میکنه. یعنی این عنوان کل واحد بر این وجود هم صدق میکنه، بر اون هم صدق میکنه، بر اون صدق میکنه، بر همه با هم هم صدق میکنه. کلی با کلی فرق داره، چندین
فرق داره، ولی تبایون ندارن که جمع نشن.
بله بله، ممکنه یه چیزی که کل است، ممکنه یه چیزی که کل است نسبت به اجزا کلی هم به حساب بیاد. البته
کل انسان و حیوان،
بله
کل انسان و حیوان هم میتونه اجزا باشه.
اینجا اجزا نیست،
نه
اجزا نیست، در مثال شما میگن اجزا نیست. بین کل و کلی فرقی، بین کل و کلی فرقی، فرق رو اگه رعایت کنید به یه لحاظ کلی میشه، شیعی به یه لحاظ کل میشه، به یه لحاظ واحد نمیشه هم کل بگیرید هم کلی بگیرید. خب حالا عبارتشون بخونید. فعن اختلج هازا به بالک، اگه این به دل تو خطور جدین اشکال فعلم که انه زالک، زالک یعنی خلاف ما ثبت بالبرهان لیسه به لازم. دقت میکنید ایشون رفت سراغ اون اشکال اخیر یا عبارت اخیر، ولی جوابی که میده هر سه بیان رو رد میکنه. فإن الفرق ثابتون بین این که حکم کنیم بر کل واحد من احاد سلسله، حکم کنیم الان نهج تفسیر متعلق به حکم، حکم میکنیم بر کل واحد از احاد سلسله الان نهج تفسیر، یعنی این واحد رو بگیریم حکم برش بکنیم، محمول برش بیاریم، اون یکی دیگر هم بگیریم محمول برش بیاریم، حکم کنیم یعنی محمول بیاریم. خب میبینید قضایای شخصی درست میشه، به هر کدوم از این شخصها توجه میکنیم، او رو موضوع قرار میدیم، حکمی یا محمولی هم برش مترتب میکنیم، قضیه شخصی درست میشه. و نظر فیها به حیث و یحصل و عقد شخصی، این و نظر فیها عطف تفسیر بر الحکمه، این عطف معمولی نیست بر حکم، یعنی بین بعد دو چیز داخل میشه، بین قانونشون که بعد دو چیز داخل میشه که با واو و این دو چیز فاصله میندازیم، ولی عطف این دومی بر اولی که با واو عطف معمولی، عطف تفسیر نیست. اگه عطف تفسیر باشه بین نمیتونه داخل بشه، بین حتما باید داخل بشه و معطوف و معطوف علیه که با هم فرق میکنه. حالا اینجا مرحوم مصنف بین رو داره تکرار میکنه، چون بین تکرار میکنه شبه دیگه پیش نمیاد، پیداست که اون و نظر فیها عطف تفسیر بر حکمه، اون وقت با تکرار بین اون دو طرف بین رو جدا میکنه. یک طرف اینه که حکم کنیم بر کل واحد من احاد سلسله الان حضر تفسیر، یعنی کلمه بابا من یعنی گرفتیم، یعنی نظر کنیم در این آحاد به طوری که قضیه شخصی ساخته بشه، یعنی اگر حکم آوردیم روی این آحاد وارد کردیم، چون تک تک آحاد رو به شخصشون ملاحظه کردیم و حکم رو این شخص بردیم، قضیه میشه قضیه شخصیه که توضیح دادم. و بین این که حکم کنیم، فرق از بین اون حکم و بین این حکم، چوش کنیم بر کل واحد منها الان اجل اجمال، الان اجل اجمال متعلق به حکمه، اونجا الان اجل تفسیر حکم میکردیم، اینجا الان اجل اجمال حکم میکنیم، بعد باز عطف تفسیر میاره و نظر کنیم در اون آحاد به طوری که یه قضیه کلیه تشکیل بشود که عنوان کلی رو موضوع قرار بدیم و یه محمول برش بیاریم، نه اینکه اشخاص رو تک تک موضوع قرار بدیم و به تعداد اشخاص محمول بیاریم که قضایای شخصی پیدا بشه. دو جور لحاظ ما میتونیم این احاد نسبت این احاد سلسله داشته باشیم. فف صورت الاولا یجب ان یوزع الاحاد، یوزع یعنی موضوع قرار داده شود، تک تک احاد رو باید موضوع قرار بدیم و ینظر الی واحد واحد منها، به تک تکشون باید نظر کنیم، وقت یحکم علیه یعنی یحکم بر تک تک، و انه آرزون للماهیت او معروزون للماهیت داخلون فی الماهیت او مدخلون للماهیت، این احکام رو بار کنیم. اینا بی نهایت هم اینا ها بی نهایت هم هیچ جا نمیرسیم که قضیه ساختن تموم بشه. هی قضیه میسازیم دوباره پشتش قضیه بعدی قضیه بعدی، چون بی نهایت موضوع داریم. در هر کدومشون هم میتونیم این محمود مشترک رو بار کنیم که داخل نیست، آرز نیست، مدخول نیست، معروض نیست. بر این یکی بار میکنیم، بر این سراغ اون یکی، بعد سراغ بعدی، هیچ وقت هم تموم نمیشه. هیچ وقت به نهایت نمیرسیم که بر مجموعه و بر اون بی نهایت حکم وارد کنیم. حق با شماست. ما وجود اخیری نداریم که به این مجموعه نسبت بدیم، چون نمیرسیم به آخرش که تمامش کنیم، جمعش کنیم، بعد یه وجود اخیری بهش نسبت بدیم. ولی در صورت که عنوان بگیریم، همه اینا رو تو اون عنوان جمع کنیم، وجود اخیر رو به همین عنوان نسبت بدیم که این صورت ثانیه است، بعدا مطرح میشه. فلا ینتهی الامر عند ذلک الی حد ولا الی نهایته. عند ذلک یعنی وقتی بر تک تک این آحاد بی نهایت دارید حکم و میارید و محمول و مترتب میکنید، امرتون منتهی نمیشود الی حد ولا الی نهایته. یعنی نمیرسید به آخرینی که بعد همه اینا رو جمع کنید یه دونه وجود اخیری به همه اینا بچسبید. به این حالت نمیرسید، به این وضع که این حالتی پیدا نمیشه، مگر اینکه همه رو ببرید تحت عنوان بریزید. خب خیلی راحت ما یه وجودی منتهی متحد کنید با این عنوان. ولا یمکن الحکم علی مجموع، چون مجموعی ندارید، چون شما این تک تک ملاحظه میکنید، مجموع بی نهایت هم که جمع نمیشن با هم. عنوان نیاوردید، تک تک رو ملاحظه کردید، مجموعی پیدا نمیشه که حکم کنید بر مجموع انه و آرزون و مروز. الا اذا کان للمجموع وجود واحد، که این میفته تو صورت بعدی. مگر برای مجموع این آحاد وجود واحدی بگیرید که حکم به اعتبار اون وجود واحد باشه، حکم به اعتبار اون مجموع باشه. در این صورت شما سلسله رو متناهی کردید، حکم برای این سلسله متناهی وارد کردید. اگه بخواید سلسله نامتناهی بمونه و حکم بتونید بهش نسبت بدید، سلسله رو برید تحت عنوان، اون وقت وجود رو به اون عنوان نسبت بدید. ولی الا اذا کان للمجموع وجود واحد، که حکم به اعتبار اون وجود واحد باشه، یا مجموع متناهی باشه که شما این سلسله متناهی رو محکوم به حکمی قرار بدید. وقت فینتهی الامر به وجود اخیری که اون وجود یا عارض است تنها یا معروض است تنها. دیگه نمیتونید بگید درش احتمال چهارگانه رو بدید که عارض و معروض داخل و مدخول. ببینید مرحوم مصنف چهار احتماله، فقط دو تاش رو ذکر میکنه، عارض و معروض رو ذکر میکنه، داخل و مدخولش رو ذکر نمیکنه، چون حکمشون از این چه که ذکر شده معلوم میشه، لذا نمیاره. ولی شما میتونید عارض و معروض بگید، میتونید داخل و مدخول بگید، میتونید هر چهار تا رو به هم جمع کنید. نه، یا مجموع رو وجود واحد بگیرید، برای مجموع وجود واحد بگیرید که عرض کردم میفته توی صورت بعدی، یعنی یه عنوان دارید بهش میدید، یا نه سلسله رو متناهی بگیرید. یعنی اول ادعا کنید سلسله نامتناهیه، دست بکشید از این ادعاتون، بگید نه ما سلسله رو متناهی میکنیم. سلسله که متناهی شد، در خارج شما مجموعه خواهید داشت، وقت میتونید حکم رو مجموعه بگیرید. نه، سلسله نامتناهی رو شما میتونید تحت عنوان جامع ببرید و بگید این مجموع. اینو در شرح مواقف گفته. در شرح مواقف یه جا بحث لفظی میکنه که این بحث لفظی در همه جا به درد میخوره و در ذکرتون باشه. سوالی شخص میکنه، میگه مگه نامتناهی رو میشه جمع کرد؟ ایشون میگه ما یه عنوانی میاریم به این صورت، کل واحد منها به حیث لا یشوز انها شیعون. این به حیث لا یشوز انها شیعون رو میاره، میگه کل واحد منها. خب این صادقه دیگه، بر تمام افراد بی نهایت کل واحد منها به حیث لا یشوز انها شیعون صادقه. اینطوری درست میکنه، یه مجموع اینچنی درست میکنه که بتونه با نامتناهی بسازه. ولی خود مجموع به ماه و مجموع شیع رو متناهی میکنه، ولی ایشون میگه مراد ما از مجموع کل واحد منها بالعصر، کلمه بالعصر رو میره، بالعصر با الف و سین، بعد بالعصر رو معنا میکنه، میگه به حیث لا یشو زر باشه. یعنی یه همچین مجموعه درست میکنه که با نامتناهی سازه کنه. اینجا هم همونو ما میشه عنوان این چنینی که بتونه با نامتناهی بسازه. این لیل مجموع وجود واحد یکون حکم اعتباری، این همون عنوان جامعه است که میتونه با نامتناهی بسازه. او یکون سلسله متناهیتن فرض بعدیه. نه اصلا ادعا کردی سلسله نامتناهی، از ادعا دست بردار، از ادعا دست بردار، سلسله رو متناهی کن. سلسله وقتی متناهی شد مجموعه پیدا میکنه، وقت برای این مجموعه میتونی وجود اخیری قائل بشی، چون اون وجود اخیر دیگه محتمل به این چهار تا احتمال نباشه، بلکه فقط یا عارض باشه، یا معروض باشه، یا داخل باشه، یا مدخول باشه. که البته داخل و مدخولشو قبول نداریم، معروضش هم قبلا گفتم قبول نداریم، عارض بودن نه، عارض بودنش قبول نداریم، معروض بودنش قبول داریم. که معروض باشه ماهیت از او به عنوان عارض انتزاع بشه. فیحکم علی تلک الآحاد المتناهیه بانها معروضتون للماهیت تنها او عارضتون للماهیه، حالا من دون واسطتون او مع الواسطه. من دون واسطه یعنی اینها رو عارض بدون واسطه بگیر یا عارض مع الواسطه بگیر، اونش دیگه مهم نیست. یعنی بگو این چند تا معروضن عارضشون وجوده، یا بگو این چند تا معروضن عارضشون مثلا ماهیته، بعد عارضه بر ماهیت اون وجود اخیره، که وجود اخیر بر این وجودات عارض شود با توسط ماهیت. یا این که نه، ماهیت هم بیاد در ردیف اون وجودها، بگو این وجود اخیر بلا واسطه عارض هم بر تمامی مجموعه. حالا مهم نیست که حالا واسطه درست کنی یا این واسطه رو در ردیف اون اجزا قرار بدی، اون مهم نیست. این وجود اخیر بر اون عنوان یا بر اون متناهی میتواند هم شود، میتواند عارض شود، چه با واسطه چه بی واسطه. از کنم واسطه مثل این که ماهیت رو واسطه قرار بدی، بگی که اینها همه، این وجود ها همه معروضند، ماهیت عارض، بعد باز ماهیت رو معروض قرار بدی برای وجود اخیر، پس وجود اخیر بر وجودات عارض میشه منتها با توسط ماهیت، گویان بی توسط ماهیت. ماهیت رو میرین جز اون وجودای یه قرار میدی، میگه وجودای متسلسل به علاوه ماهیت همه معروض شدن برای وجود اخیر، که وجود اخیر بلا واسطه عارض میشه. میگه فرمات فرقی نمی کنه، میخواد واسطه باشه میخواد واسطه نباشه، بالاخره به این صورت مشکل حل میشه. اما اگر این صورت نباشه، یعنی مجموعه رو متناهی نکنی، تحت عنوان واحد هم نبری، نمیتونی وجود اخیر رو برشون بیاری، حق با خودته که گفتی وجود اخیر ما نداریم، ولی وجود اخیر نداری، احتیاج نداری، بلکه حتی ممکن هم هست که داشته باشی، حرف تو درسته، اشکالت هم وارد. و اما فی صورت ثانیه، اما در صورت دوم که تو تمام وجودات متسلسله رو با عنوان سلام علیکم، با وجود تمام وجودات متسلسله رو تو با عنوان ملاحظه میکنی. اگر وجودات متسلسله رو با عنوان ملاحظه کردی، دیگه وجود اخیر میشه بهش نسبت داد. چه توضیحش از خارج هستم. اما فی صورت ثانیه فذلک الوضع و نظر غیر لازمه. این چنین وضعی، یعنی موضوع قرار دادنی، این چنین لحاظ کردنی، این که من تک تک وجودها رو موضوع قرار بدم، این چنین نظر کنم، یعنی به تک تکشون توجه داشته باشم، این لازم نیست. بل یک فی نظر الیها، یعنی به تمام اون آحاد با این عنوان، من حیث انها آحاد و سلسله، به تعبیر دیگه من جهت عنوان واقع، با یک عنوان به تمام این آحاد توجه کنیم. فیحکم علیها، حکم می شود بر این آحاد، منتها به این عنوان. ببینید عنوان شده رو ذکر میکنید، فیحکم علیها، یعنی بر آحاد داری حکم میکنی، بلی نه احکام شخصیه، چون آحاد رو به شخصها ملاحظه نکردی، بلکه یک حکم کلی به این طور توجه شدی، به ان کل واحد منها به حیث لا یشز منها شیئون. تا اینجا موضوع، تا اینجا دقت کنی، موضوع اسم این است دیگه، کل واحد منها به حیث لا یشز منها شیون. تا اینجا موضوع آرزون للماهیت، عمروز للماهیت، این محمول که الان ملاحظه کنید یک وجودی رو که آرز ماهیته یا معروض ماهیته اینو محمول قرار دادی، هم کردی بر چی؟ هم کردی بر تمام آحاد، اونتا آحادی که با این عنوان ملاحظشون کردی، کل واحد منها به حیث لا یشز منها شیون، همشون به طوری که هیچ کدومشون خارج نماند، همه داخل باشن. همونی که از کردن اشعار مواقف نقل کردن که تمام آحاد بالعصر، کل واحد من الاحاد بالعصر، یعنی به تمام ها، به تمام ها یعنی به طوری که هیچی ازش خارج نمونه، هر چی آحاد هست بیان تو این مجموعه داخل کنید. دیگه بیان نمی کنیم اون آحاد متناهی نمتناهی، هر چی هست بیاریم تو این مجموعه. این آرزون للماهیت او معروض الله. پس شما یه وجود دیگه باید داشته باشید که آرزش کنید بر ماهیت، که با واسطه ماهیت آرز بشه بر این وجود ها. تا اینجا بیان نمی کنه وجود دیگه باید داشته باشید، تا اینجا میگه شما وجودات بی نهایت دارید که رابطهش با ماهیت رابطه ی آرز و معروضه. خب حالا ماهیت هم آمد، درو ماهیت هم پیدا شد، وجود نگرفته ماهیت، چون اینا یا آرز ماهیت هستند یا معروض ماهیت هستند، موجد ماهیت نیستند. پس هنوز ماهیت موجود نشده. اگر ماهیت موجود نشده، ثم یحکم علی الماهیه بان لها وجودون. حالا بعد از اینکه ماهیت با داشتن اجزایش یا با داشتن معروضاش یا با داشتن آرزاش تموم شد، حالا که تموم شد یه وجود اخیری میاریم که این ماهیت باید موجود کنه. اون وجودهای قبلی که موجود کنندش نبودن، اجزایش بودن یا عارضش بودن یا معروضش بودن، یه وجود دیگه باید بیاریم که این ماهیت موجود کنه. ثم یحکم بر ماهیتی که حالا اعراضش رو گرفته، معروضش رو گرفته، اجزایش رو گرفته، کلش رو گرفته، بالاخره کامل شده، حکم کنیم بر این ماهیت به ان لها وجودی که این وجود دیگه عارض بر ماهیت نیست، معروض با ماهیت نیست، بلکه دقت کنید بلکه متحد با ماهیت است. تمام شد دیگه، ما هم دوباره همین اتحاد بودیم. چرا عارض نیست؟ چرا معروض نیست؟ چون عارض، اگر ماهیت عارض باشد بعد از وجوده، اگر ماهیت معروض باشه قبل وجوده، ولی این ماهیت همراه وجوده، نه قبل نه بعده، پس نه عارض نه معروض. این نظرانی که بعد میگه دلیله. چرا عارض نمیگیری؟ چون عارض بعد از معروضه. چرا معروض نمیگیری؟ چون معروض قبل از عارضه و وجود نه قبل از ماهیته نه بعد از ماهیت. قبل از ماهیت نیست تا بشه معروض، بعد از ماهیت نیست تا بشه عارض، بلکه همراه ماهیته، پس نه عارض نه معروض. اگر عارض معروض نشد میشه متحد. نظرن یعنی چرا عارض نیست، چرا معروض نیست؟ به این جهت که وجود عارض بعد از وجود معروضه. پس اگر وجود عارض باشد باید مؤخر باشه و وجود معروض قبل از وجود عارضه، پس اگر وجود معروض باشه باید مقدم باشه، اگر وجود عارض باشه باید مؤخر باشه، اگر وجود معروض باشه باید مقدم باشه، در حالی که وجود ماهیت نه مقدم نه مؤخر بلکه همراهه. اگر همراهه پس معروض نیست، عارض هم نیست، لایب قاچه که متحد باشه. ففهم زالت، روشن مطلب دیگه. اون ممکنه عنوان با معنون ممکنه بینشون تقدم و تأخر قائل بشید، ولی وجود عنوان، الان بس ما در وجود عنوانه، وجود عنوان با خود عنوان متحده، ولی عنوان با معنون ممکنه تقدم و تأخر داشته باشن، لااقل تقدم و تأخر رتبی، تقدم عنوان و معنون، یعنی عنوان و مصداق تقدم و تأخر اینچنین ممکن داشته باشن، ولی عنوان رو ما با معنون نمیسنجیم. عنوان مشتمل بر معنونه و با وجودی میخواد موجود بشه، با اون وجود متحده، با اون وجود همراهه، نه قبل اون وجود نه بعد وجود، پس نه اون وجود عارض میشه نه اون وجود معروض میشه، بلکه میشه متحد. پس توجه کردید که اگر ما بخوام اتحاد درست کنیم، عنوان درست میکنیم و اون وجود رو با اون عنوانه متحد میکنیم و تمام اون احاد سلسله رو تو این عنوان میگنجونیم. دیگه اون وقت اون سه تا اشکالی که شما گفتید لازم نمیاد، نه آحاد وجودات لازم میاد، نه تباین وجودات لازم میاد، نه لازم میاد که برای وجود وجود قائل بشیم. ما یه عنوان داریم نه آحاد، ما یه عنوان داریم نه متباینات، ما یه عنوان داریم که سنخ وجود نیست، پس میشه با وجود موجودش کرد. دیدید هر سه اشکال جواب دادیم با همین اشکال، با همین جواب واحد. خب این اشکال هم وارد نشد، بنابراین ما از حرفای گذشته خودمون که احتمال داشت مبتلا به اشکال بشه دفاع کردیم و حرفای گذشتمون رو به قوت خودش باقی گذاشتیم. اشکال مستشکل نفوذی نکرد و حرفای قبلی ما رو باطل نکرد.